بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 256 سطر 6 والذی یبتله ان الحرکت طبیعیت للجسم الکبیر تکون اسرع من حال صغیر و القصیت بخلاف ها. بحث این بود که جزئیات عناصر چطور می شود که به کلی خودشون میل می کنند و به سمت کلی خودشون می روند. گفتیم در مسئله 4 تا قوله. قول ما این بود که به طبعشون حرکت می کنند و به سمت کلشون می روند. قول 3 تا قول دیگر در مسئله بود. یکی عبارت از این بود که اون کل خودشون اون کل این جز رو جذب می کنند. قول دوم این بود که اون کلی که مناسب با این جز نیست این جز رو دفع می کنند. قول سوم این بود که اون عنصر سنگین بر این عنصر فشار وارد میکنه و این عنصر رو روی خودش میفرسته که این همه توضیح داده شده. مصنف هره این اقوال رو به جز اون قول اول میخواد رد کنه و در رد کردن این اقوال از قانونی که در حرکت طبیعی و حرکت قصدی حاکم است استفاده میکنه. قانون رو خواجه تشریح میکنه و بعد خود خواجه به تبع مصنف از این قانون استفاده میکنه و تمام اقوال با استفاده از این قانون برمیشن. قانون اینه که جسم کبیر هر چقدر جسم کبیرتر باشه حرکتش کبیرتر و تفتش سریعتره. تمام و اما این در حرکت طبیعی هر چی که جسم بزرگتر باشه در حرکت طبیعی حرکتش قوی‌تر و تفش سریع‌تر. یعنی مثلا سنگ وقتی بزرگ باشه به سمت زمین که میاد با حرکت قوی‌تری حرکت میکنه و هوا رو سریع‌تر به پشت خودش منتقل میکنه. اما اگر سنگی کوچیکی باشه حرکت ضعیف‌تر و انتقال دادن هوا به پشت خودش قطعی‌تر انجام میشه. این در حرکت طبیعیه. اما در حرکت قصدی برعکس این اتفاق میفته. یعنی هر چی جسم بزرگتر باشد حرکتش کندتر چون نیروی حاصل بر او کم اثرتر میشه. حرکتش کنتر و تفرش هم کنتر انجام میشه. حرکتش ضعیفتره و دیرتر هوا رو به پشت خودش هم میکنه. سنگ بزرگی رو که ما میخوام بندازیم بالا اولا ضعیفتر حرکت میکنه. هرچی بزرگتر باشه ضعیفتر حرکت میکنه. ثانیا هوای بالای خودش رو میشکافه میره پشت خودش اما این کار رو بیتر انجام میده. توجه میکنید که وقتی از بالا میاد پایین هوای زیر خودش رو میده پشت خودش، از پایین میره بالا هوای روی خودش رو میده زیر خودش. در هر دو حال تفه، در هر دو حال تفه. وقتی که در حرکت طبیعی داره پایین میاد اون هوای زیر خودش رو داره میده روی خودش که تف میکنه، یعنی هوا بالای او میاد. وقتی هم داریم از پایین میفرسیمش بالا هوای مقابل خودش رو داره میشکافه میده زیر خودش، یعنی بازم هوا رو میده پشت خودش. در هر دو حال هوا رو میده پشت خودش و رو پشت خودش سوار میکنه. خب اگر سنگ بزرگ باشد و ما او رو پرتابش کنیم به کندی حرکت میکنه، با ضعف حرکت میکنه، بالا میره و به کندی هم هوا رو به پشت خودش منتقل میکنه. اما اگر سنگ کوچیکی باشه هم قوی حرکت داده میشه با سرعت، هم سریعا هوایی رو که در مقابل خودش میشکافه و میره پشت خودش. از قانونی که در حرکت طبیعی داریم عکسش رو در حرکت قطعی داریم. حالا باید ببینیم در مانع نفی که عنصری به سمت اصل خودش حرکت میکند آیا اون قانون طبیعی حاکم میشود یا قانون قصدی حاکم میشود. اگر دیدیم قانون طبیعی حاکم شد میفهمیم که حرکت این جزء عنصر به سمت کلش حرکت طبیعی است، و اگر قانون قصدی حاکم شد میفهمیم که حرکت این جزء عنصر به سمت کل خودش حرکت قصدی است. و ما وقتی توجه میکنیم میبینیم قانون طبیعی حاکم میشه. یعنی سنگ وقتی که بزرگتر باشه در وقتی داره به اصل خودش که زمین است میرسه میبینیم که حرکتش سریعتر از اون وقتی از سنگ کوچکه و تفتش هم سریعتره، یعنی زودتر هوا رو به سنگ پشت خودش منتقل میکنه. از اینجا میفهمیم که داره حرکت طبیعی میکنه که قانون طبیعی برش حاکمه. اگر حرکت قطعی میکرد قانون قصد برش حاکم بود، و چون قانون قصد برش حاکم نیست حرکتش حرکت طبیعی است. پس رفتن این سنگ به سمت کل خودش یا رفتن هر عنصری جزئی به سمت کل خودش رفتنش طبیعی است، نه به جذب است، نه به دفع است، نه به ضغط و فشار است. هیچ کدام از این سه قول درست نیست، چون هر سه قول حرکت این جزء به سمت کل رو حرکت قصدی قرار میده. و دیدیم که این حرکت چون محکوم قاعده طبیعی است نمیتواند حرکت قصدی باشد، بلکه باید حرکت طبیعی باشد. این کل جوابی است که ابن سینا میده، و با این جواب توجه میکنید که همه اقوال رد میشه، هم قول به جذب رد میشه، هم قول به دفع رد میشه، هم قول به زخم رد میشه، چون هر سه قول به قصر هست و مصنف ثابت کرد که حرکت قصدی نیست. پس هر سه قولی که حرکت قصدی میدونن باطل میشه. اینو دیروز گفته بودیم، دوباره این روز داریم تکرار میکنم. دیروزم روشن شده بود، این روزم میشه روشن. صفحه 256 و صفحه 6 گفتیم که بر ما واجب است که این احتمال خلاف رو باطل کنیم. احتمال خلاف این بود که جزء عنصر به سمت کلش حرکت کند، اما لا به طبعه بل به جذب و دفع، و اشاره کردیم و اضافه کردیم و ضبط. این رو میخوام باطل کنیم، بر ما واجب است که این احتمال باطل کنیم. والذی یبطله، اون چی که این احتمال باطل میکند این است که حرکت طبیعیه اگر برای جسم کبیر بخواد اتفاق میفته اصلا از این حرکت است اگر بخواد بر جسم صغیر اتفاق بیفته. در حرکت طبیعی جسم سنگین، جسم کبیر سریعتر حرکت میکند تا جسم صغیر، ولی برقصدیت و به خلاف ها در حرکت قصدی خلاف این حرکت رو داریم. به خلاف ها یعنی به خلاف حرکت طبیعیه. حرکت قصدیه به خلاف حرکت طبیعی است، یعنی در حرکت قصدی خلاف این قانون رو داریم. هرچی که جسم سنگین‌تر باشه، بزرگتر باشه، حرکتش کنتر است، و هر چی که جس سقیرتر باشه حرکتش تونتر. خب قبل از این که از این قاعده استفاده کنیم این قاعده رو اثبات میکنیم. اثبات این قاعده در دو تا قاعده شد دیگه، یکی مربوط به حرکت طبیعی، یکی مربوط به حرکت قصدی. هر دو رو باید اثبات کنیم. در حرکت طبیعی میگیم هر چی جس سقیرتر میشه، بزرگتر میشه، طبیعتش قوی تر میشه. وقتی طبیعتش قوی تر شد میلی که در این جسم از طریق طبیعت به وجود میاد قوی تر میشه و وقتی میل قوی تر شد سرعت بیشتر میشه. در جسم صحیح طبیعت ضعیفه، میل ضعیفه، حرکت کنده. در جسم کبیر طبیعت قویه و میل قویه، لذا حرکت سریع و کنده. این در حرکت طبیعی. در حرکت رسی دیگه بحث طبیعت نداریم، بحث مقاومت رو داریم. بگیم هرچی جسم بزرگتر باشه مقاومتش بیشتره، لذا تأثیر قاسه در اون کمتره، در نتیجه حرکتی که این جسم بزرگ میکنه ضعیفتر میشه از جسم، از حرکتی که جسم کوچک میکنه. جسم کوچک به خاطر اینکه مقاومتش کمه تأثیر قاسه رو بیشتر میخذیره و حرکت سریعتر میکنه، اما جسم کبیر به خاطر اینکه مقاومتش بیشتره تأثیر رو کمتر میپذیره و حرکت کنتر میکنه. پس توجه شدید در حرکت طبیعی خود طبیعت رو ملاحظه میکنید، هرچی طبیعت قوی‌تر باشه حرکت قوی‌تره. در حرکت قصدیه مقاومت رو ملاحظه میکنید، هرچی مقاومت بیشتر باشه حرکت کنتره. و در جسم کبیر اگر بخواد حرکت طبیعی کند، چون طبیعت قوی‌تر از حرکت قوی‌تر است، اما اگر بخواد حرکت قصدی کنید چون مقاوم قوی‌تر است حرکت ضعیف‌تر است. و ذلک دلیل این دو تا قاعده است، بیان دلیل این دو تا قاعده است، یک قاعده در حرکت طبیعی، یک قاعده در حرکت قصدی. و ذلک به این جهت است که ذلک یعنی این که حرکت طبیعی در جسم کبیر افته است و در جسم و حرکت قصدی در جسم کبیر افته است، به این جهت است که اکبر این جسم کبیر، این جسم بزرگتر اقوا طبعنه، طبعش قوی‌تره، صحابه اشد و میلن، پس میل شدید تره و در نتیجه حرکت شدید تره. ولی همین اکبر در حرکت رفتی اقل و متابعتنه، متابعه و پذیرش قوه قاسرش کم تره، اقل و متابعتن یا قاسر، یعنی نسبت به قوه قاسر متابعهش و پذیرشش کم تره، مقاومتش بیشتره، بنابراین در مقابل قاسر مقاومت بیشتری می کند، وقتی مقاومت بیشتر کرد حرکت کنتری انجام می‌دهد. این یه مقدمه. میخوام قول خاص رو باطل کنیم. یک مقدمه دلیل ابطالش رو بکنیم. مقدمه دوم، والوجود یعنی آنچه که اتفاق می افتد در خارج، شهادت می دهد به این که الکبیر من اجزاء العناصر، یعنی جزئیات عناصر اگر بزرگ باشند یتحرک الی امکنتها اسرع، و امکنه خودشون که اون کل عناصره حرکت می کنند سریعتر حرکت می کنند، یعنی قانون حرکت طبیعی در اینجا اجرا می شه. صحیح ایزن این نما تفرد نتیجه است، دو تا مقدمه رو گفتیم ولی نتیجه می دهیم. صحیح یعنی این اجزای عناصری که ولی صحیح این اجزای عناصر ایزن حالا که بزرگشون سریع تر حرکت می کند و محکوم قاعده حرکت طبیعی، صحیح ایزن یعنی جزئیات عناصر این نما تفرد به تر حرکت حرکت طبیعی، حرکت طبیعی می کند، از آب بیرون می آید و به سمت هوا که فوق آب است می رود. فهیه این نما تفر و جمعه طبیعی دارد. مطلب بعدی، توجه شدید که سه تا قول در مسئله داشتیم. یک قول این بود که اون جزئی عناصر رو کل خودش جذب میکنه، یه قول این بود که جزئی عناصر رو اون کلی که مناسبه با این جزئی نیست جذب میکنه، یه قول هم قول به فشار، ولی مصنف فقط قول به فشار رو نگفت. چرا؟ چرا اون دو قول دیگر نگفت؟ چون قول به فشار در دو مسئله جاری میشه و مصنف میخواد این قول به فشار رو در هر دو مسئله ممکن شود، لذا فقط قول به فشار رو فرض میکنه. دو مسئله رو دیروز گفتن، یک مسئله این بود که جزئی عناصر به کل عناصر منتقل می شود، یک مسئله دیگه این بود که خود کل عناصر این مکانی رو که الان اشغال کرده اشغال می کند. این دوتا مسئله. در هر دو مسئله گروهی این که این گفتن فشار باعث می شود، در مسئله اول فشار باعث می شود که اون جزی عناصر به سمت کلش برود، در مسئله دوم فشار باعث می شود که این کلی عنصر در این مکانی که الان برای دفته قرار بگیرد. توجه می کنید که قول به زخت مربوط به دو مسئله می شود. به این جهت است که مصنف فقط قول به زخت مطرح شده، فقط در هر دو مسئله مذهب خودش رو بیان کنه. قول به زخت رو در مسئله دوم علمایی که طرفدار این قولن این چنین بیان کردن، گفتن همون چیزی که دیروز گفتم، خدا هر چهار تا عنصر رو میآفرینه، بعد این چهار تا عنصر رو رها میکنه، هر چهار تاش رو میخوام بیان تو مرکز، ولی زمین که از همه سنگین تره زودتر از بقیه خودش به مرکز میرسونه، جا رو پر میکنه. جا که پر شد یه قسمت زمین جای عنصر دیگه قرار نمیگیره، دعوا بین اون ستای دیگه واقع میشه که حالا خب بعد از زمین کدوم ما واقع بشیم. آب دو مرتبه فشار میاره، هوا با آتش کنار میزنه، خودش میاد رو پشت زمین سوار. خب اینم جای خودشو میگیره، دعوا تموم میشه، دوباره طرفین دعوا عبارت میشن از هوا و آتش. هوا میخواد بیاد الان روی آب قرار بگیره، روی آب و زمین، آتش هم همینطور، چون زمین جا رو پر کرده، آب هم جای خودشو پر کرده، دیگه اون جاها جای هوا و آتش نیست، هوا و آتش سر مابعدش دعوا داره که حالا بعد از آب کدوم رو محول بشه. باز هوا سنگیتره، میاد خودشو میرسونه به آب، روی هوا رو اشغال میکنه، آتشو میفرسه پشت خودش. همونطور که توجه میکنی این قائل در تعیین امکنه عناصر کلی هم از این قانون زخت استفاده کرد که زمین اول میاد هر ستا رو فشار میده بیرون میکنه، خودش میتونه چه آب بعدا میاد اون دوتای دیگر رو بیرون میکنه، فشار میده اون دوتا رو بیرون میکنه، خودش میاد روی مرکز. اون دوتا هم هوا چون سنگین تره آتش رو فشار میده بیرون میکنه، خودش میاد روی آب، آخر سر آتش رو شاید میشه روی هوا قرار میگیره. پس این چهارتا عنصر این چهارتا مکان رو اشغال میکنه. به این جهت که گفته شد هر چهارتا میاد مثل توجه اونتا، هر کدوم سنگین تر زودتر میاد جا رو پر میکنه، یه نوبت به اون بعد میاد. توجه میکنید که قول به زخت در تعیین جای عناصر کلی هم دخالت کرد، همونطور که در اتصال عنصر جزئی به عنصر کلی دخالت داشت، در اشغال مکان به توسط عنصر کلی دخالت کرد. چون در هر دو مسئله دخالت داره، مصنف این رو مطرح کرد، این قول رو مطرح کرد، اقوال دیگر رو ذکر نشد، ولی جوابی که داد همونطور که دیروز عرض کردم جواب از همه اقوال. و شیخ خص بیانه به ان تافی من العناصر لیس تفه لذت ما تفیه یا شیخ اختصاص داد بیانش رو به این که اون عنصر تافی، عنصر تافی هر کنم عنصریست که عالی بشه بره رو پشت یکی دیگه، روی عنصر بعدی قرار بگیره. اون عنصر تافی تافی من العناصر، یعنی اون عنصر تافی لیست تفهو لذت ما تحتیه یا حفظش، یعنی برآمدنش، بالا آمدنش، رو پشت عنصر دیگر سوار شدنش، به خاطر این نیست که اون عنصری که تحت این تافی قرار گرفته فشار میدهد ایاهو، یعنی این عنصر تافی را، اینطور نیست که اون عنصری که تحت قرار گرفته عنصر تافی رو فشار بده، که در ماننفی عنصر تافی عبارت از هوا شد، عنصری که میخواد فشار وارد کنه عبارت از آب شد. لذا پرسرش گفتیم مجتمع تحت هم مغل الیاه، این در حالی که آب تحت اون هوا جمع شده باشد و مغل الیاه، این در حالی که آب هم کرده هوا، که اینو دیروز معنی هم شد. بله شیخ بیانش اختصاص داده به این مطلب، زیرا قومی رفتن به این که عناصر همشون چه جزئی چه کلی طالبتن به مرکز الانه، همه میخوان در اون مخمه رفتن. انجازی گفته بله البته چه جزئی چه کلی، الان بحث ما در خود عناصره، بله بحث ما در کلیه، ولی جزئی هم همین حکم داره، همه شون میخوان دارن وقتن. لأن قوما ذهبوا به این که عناصر کلها طالبتون به مرکز العالم، همه طالب مرکز عالم، همه میخوان دارن وقتن. لکن الاسخر، یعنی اونی که سنگین تره که زمینه، یسبق الاخف، هر کدوم از سنگین ها زودتر از اخف میگه، زمین از آب سنگین تره، زودتر از آب میره، آب از هوا سنگین تره، زودتر از هوا میره، هوا از آتش سنگین تره، زودتر از آتش میره، به این ترتیب چهارت مکان رو به ترتیب اشغال میکنه. بله لکن الاسخر یسبق الاخف، اون سنگین تر زودتر میره، سبقت میگیره بر اون سبک تره. فیزقتهو فیزقته و یدفعه الافو، با فتح قیم یدقته زدت یدقته نه یدقته و یدقته زدت یدقته درست. بله فیزقته یعنی اون اخف رو فشار میدهد و اون اخف رو دفع میکند الافو، زمیر فاعله ید تصهو و ید فاهو به اسفل برمیگرده، زمیر مفعولی به اخف، یعنی اون اسفل اخف رو فشار میدهد و دفع میکند الافو. و لذاله یعنی چون اون سنگین تره فشار میدهد اون سبکه رو به سمت فوق، لذاله که ید فل اخف فوقهو، به همین جهت است، به همین جهت فشار است که اخف می رود بالای اون اسفل و به توسط اسفل هم می شود. چون قومی این که این گفتن مصنف بیانش رو اختصاص داد و انت تافی من العناصر تا آخر تا این قول رد کنه، چون این قول هم در کل عناصر جاری می شه هم در جزی عناصر جاری میشه، لذا مصنف بیانش رو به این قول اختصاص داد که بله بیانش رو به این نحوه بیان اختصاص داد تا این قول رد بشه. البته با بیان مصنف تنها این قول رد نمیشه، اقوال دیگه هم رد میشه و احتجاج مصنف علیهم بر این قائلین نه تنها این قائلین رو رد میکنند بلکه سایر احتمالات رو هم نیز رد میکنند، یتضمن و ابطال جمیع احتمالاتی که ذکر شد. جمیع احتمالاتی که ذکر شد سه تا بودن، یکی جذب بود، یکی دفع بود، یکی هم همین فشاری که الان بود. خب مصنف مطلبش کلی بود، گفت اینطور نیست که اثقل به اخف فشار وارد کند، به طور کلی داره میگه، ولی این کلی رو کلی بیان نکرد، در قالب مثال بیان کرد. گفت اینطور نیست که آب هوا رو فشار بده، نگفت اینطور نیست که سنگین خفیف رو بیرون نکنه، گفت اینطور نیست که آب، ولی نگفت اینطور نیست که سنگین خفیف رو بیرون بکنه، بلکه گفت اینطور نیست که آب هوا رو بیرون بکنه، فشار بده و بیرون کنه. بحث رو بود تو مثال، در حالی که بحثش کلی بود، با اینکه بحث کلی بود تصویر کرد، برای اینکه روشن‌تر بشه تصویر کرد. اما خب چون بحث کلی است، ناچار است که آخر بحث تذکر بده که این قانونی که من در باره آب و هوا پیاده کردم در سایر عناصر هم پیاده میشه. یعنی اگر ضعف در هوا و آب باطله، در باقی عناصر هم باطله. اگر جذب و دفع در آب و هوا باطله، در باقی عناصر هم باطله. در آب و هوا باطله، در باقی عناصر هم باطله. و چون بیانی که مصنف داشت هم در طرح مسئله هم در جواب از اشکال خاص به هوا و آب بود و شامل بقیه عناصر نمی‌شد، در حالی که بقیه عناصر همین حکم آب و هوا رو داشتن، به این جهت است که مصنف اشار الی الباقیه، اشاره کرد به باقی عناصر که سه تا بودن، به قولش گفته کذلک فی الحرکات الاخرى. یعنی مثل آب و هوا در حرکات دیگر هم حرف می‌زنید، همونطور که در حرکت آب و هوا طبیعت رو دخالت دادیم و آسر رو منکر شدیم، همچنین در حرکت هایی که برای غیر آب و هوا اتفاق میفته فشار رو منکر میشیم و میگیم حرکت حرکت طبیعی. تنبیه فصل بیستومه، در این تنبیهشون میخواد کون و فساد رو بیان کنه و همچنین بیان کنه که حیولایی که بین عناصر اربعه است مشترکه. دو تا مدعا در این فصل داره. مدعای اولش اینه که عناصر کون و فساد پیدا میکنه، یعنی یکی به دیگری تبدیل میشه، صورت قبلی که داشت فاسد میشه، صورت جدیدی که میگیره حادث میشه. اون بطلان صورت قبلی رو میگیم فساد، گرفتن صورت بعدی رو میگیم کون. عناصر همشون دارای کون و فسادند، یعنی صورتی رو از دست میدن، صورتی رو میگیرن. از همه راحت تر اینه که آب صورت آبی رو از دست میده، صورت هوایی رو از دست میده. این از همه رایج تره، هممون هم باش برخورد داشتیم، آب رو چراغ گذاشتیم، بعد از مدت دیدیم آب بخار شده، هی کم شده تو کاسه، کم شده، بعد کم کم خشک شده. این هممون دیدیم که تمام آب تبدیل به هوا شد، بقیهشو شاید خیلی ندیده باشید. لذا مصنفم همین مثال رائج رو ترک میکنه، ولو موارد دیگری هم هست و موارد هم درسته، ولی چون رائج نیست اون رو ترک میکنه. خواجه همه موارد رو بیان میکنه، ثابت میکنه که 12 تا کن و فساد داره. یکیش فساد المائه و کونهو هوا انه، آب صورت آبیش را دست میده و صورت هوایی میگیره، یعنی هوا متشبه میشه. این یکی از همه رایستن و ما همین یکی رو مثال میدیم، و الا قانون قانون کلیه، همه ی عناصر اربعه قابل تبدیل به هم است که انشالله عرض خواهید. خواجه در این اصلا خاجه ابن سینا در این فصل دو مطلب میخواد اثبات کنه، یکی کون فساد و یکی هم این که این عناصری که کون و فساد دارن هیولای واحد دارن، هیولاشو مشترکه، صورتها روی این هیولا عوض بدل میشه، بلا خود هیولا مشترک، ولی خود هیولا مشترک. این دوتا مطلب میخواد در این فرض ثابت کنه. حالا مطلب اول، برای اثبات مطلب اول دوتا مثال میاد. شما ممکنه بفرمایید که مثال استدلال نیست، چطوریشون مثال میاد؟ جواب اینه که ایشون مثال میاره، اما در ضمن مثال داره استدلال میکنه، داره این مطلب رو تبیین میکنه، منتها در قالب مثال برای اینکه مطلب روشن‌تر میشه. عبارتهای ابن سینا عبارتهای مشکلی حتما با در قالب مثال بیان میشه، خود ایشون در قالب مثال در اینجا بیان میشه. اما مثال اول، در مثال اول توجه کنید، ایشون میخواد هوا رو تبدیل به آب کنه، هوا رو میخواد تبدیل به آب کنه. ببینید چطوری مثال رو انتخاب میکنه. میگه ظرفی رو که خالی است انتخاب کنید، توش یخ بید، پس بزنیش تو هوای آب. پشت این ظرف میبینید قطرات آب جمع میشه، داخلش که یخه، پشت ظرف قطرات آب جمع میشه. این ظرف رو کوزه انتخاب نکنید، ظرف گلی انتخاب نکنید، چون اگه ظرف گلی انتخاب کردید خصم شما میگه یخ آب شده از کوزه تراوش کرده آمده بیرون جمع شده، شما نمیتونید مدعاتون اثبات کنید، ناچاری که دست از استدلال بکشید. ظرف رو ظرف مسی مثلا انتخاب کنید، یه ظرف مسی رو، کاسه مسی رو یه جا قرار بگیرید، توش هم پر یخ کنید، ببینید اطراف بیرون کاسه همه میشود پر آب. خب ابن سینا میگه هوای بیرون که مجاور این کاسه بود و به کاسه چسبیده بود تبدیل به آب شد و به صورت قطرات پشت این کاسه دیده شد. این استدلالشه که هوا رو تبدیل به آب میکنه، هوا فاسد میشه، آب کائن میشه، کون و فساد بین هوا و آب اتفاق میفته. اما برخلاف اون مثالی که من از خارج گفتم، آب رو حرارت نمیدیم تا تبدیل به بخار و هوا بشه، هوا رو برودت میدیم تا تبدیل به آب بشه. خصم شروع میکنه به اشکال کردن. اشکال اولش اینه که ذرات آب در هوا معلق هست، اون ذرات به تداره این کاسه میچسبند، کنار هم جمع میشن و قطره درشت تشکیل میشه و شما فکر میکنید که هوا تبدیل به آب شده. هوا تبدیل به آب نشده، اون ذرات موجود در هوا پشت این جداره کاسه جمع شده و به صورت قطرات دیده شده. این اشکال رو میکنه. ابن سینا میگه که کاسه رو پاک کن، با انگشتت با یه چیزی کاسه رو خشک کن، آبا بریده زمین، دوباره لحظاتی صبر کن، دو مرتبه آب جمع میشه، بازم آبا رو بیرید کنار، بازم سب کن میبینی آب جمع شد و ها کردم. مگر ذرات موجود در هوا، ذرات آب موجود در هوا چقدر هستند که هدیان جمع شد پشت کاسه و تشکیل قطرات بدن؟ چندان نیستن، یک بارم دور کاسه رو نمیتونن پر کنن، اینقدر کمن. چطور شما اینقدر این کاسه رو هی آبشو میریزید، آب جدارش رو میریدید، دو مرتبه باز میگیرید آب متکبه شد؟ نشون میده ذرات موجود در هوا نبودن، ذرات موجود در هوا اینقدر نبودن که بخوان یک بار کاسه رو پر کنن تا چه برسه این همه پر کنن. پس باید گفت هوای مجاوره تبدیل به آب میشه. شما آبو میریزین دوباره هوا میچسبه به کاسه، دوباره تبدیل به آب میشه، آب جدید میریزید به آب چسبه. پس اشکال اول باطل شد. نمیتوان گفت ذرات موجود در هوا، ذرات آب موجود و معلق در هوا کنار کاسه جمع شدن و قطرات آب رو تشکیل دادن. قطرات آب باید حتما از تبدل هوا به آب درست شده باشه که مطلوب ماست. اشکال دوم میشه، اشکال دوم میشه که این آب از درون کاسه به بیرون ترشح کرد، یخ آب شد و آب درون کاسه به بیرون ترشح کرد. ایشون میفرماد که جواب میده، میگه که ممکنه کاستون یه مواد رشی داشته باشه، یعنی یک قسمتش خاکی باشه، گلی باشه، از اونجاها مثلا آب تراوش کنه، ترشح کنه. اما ما میبینیم در غیر موضع رش هم آب حاصل میشه. در غیر اون موضعی که آب میتواند از درون به بیرون ترشح کند، در غیر اون موضع میبینیم که آب تکون پیدا میکنه. یعنی فقط قسمت های خاکی این کاسه خیس نمیشه، قسمت های مسی هم که جای تراوش آب نیست خیس میشه. پس معلوم میشه آب از درون تراوش نکرده به بیرون. این اشکال دوم هم به این صورت جواب داده میشه. جواب دومی هم از این اشکال دومیشون میده، میگه که این آبی که الان به قول شما تراوش کرده یا ترشح کرده به بیرون آب سرده، بالاخره یخ آب شده، شما به جاش آب گرم بریزید، آب گرم لطیفتره و نفوذش بیشتره، تراوشش شدیدتره. میبینید آب گرم میریزید دور کاسه خیس نمیشه، در حالی که اگر تراوش و ترشح بود، ترشح آب گرم قویتره و تراوش و نفوذ آب گرم بیشتره، چون آب گرم لطیفتره و زیدتر میتونه نفوذ کنه و از درون به بیرون بیاد. با وجوده میبینید بیرون نمیاد. میفهمید که این آبی که پشت کاسه جمع شده در اثر ترشح آب درونی نبوده، لذا یا در اثر ترشح آب درونی میبود باید بود آب گرم راحت‌تر ترشح کنه، در حالی که آب گرم اصلا ترشح نمی کنه. یعنی آب گرمی که در این کاسه قرار میگیره اصلا پشت کاسه رو خیس نمی کنه. کاسه با پر شدن از یخ پشتش خیس میشه، نه با آب گرم، در حالی که اگه تراوش مطرح بود با آب گرم هم باید پشتش خیس میشد، تازه راحت‌تر خیس میشد. خب اشکالات که جواب داده میشه ابن سینا نتیجه میگیره، نتیجه اینه که پس معلوم میشود هوایی که مجاور کاسه بود و به کاسه متصل شده بود، این هوا تبدیل به آب شد. دو مرتبه که شما آب رفتید، هوای مجاور بعدی تبدیل به آب شد و آن شد. پس هوا میتواند تبدیل به آب شود و این کون است و فساد، کون آب و فساد هوا. هوا فاسد میشود و آب تشبان پیدا میکنه. با این مثال ایشون فهمون که کون و فساد در عناصر راه داره، منتها فقط یک کون و فساد رو مطرح کرد که فساد هوا و کون آب باشد. 12 تا کون فساد داریم، ایشون فقط یکیش رو مطرح کرد. ما 12 تا رو بعدا توضیح خواهیم داد. تنبیهون فصل 20 قد یب ردو یا قد یو بر ردو، هر دوش درسته، قد یو بر ردو یو بر ردو اینا او برکمت، گاهی ظرفی کاسهی با یخ سرد می شود، فیرکبهو ندا، فیرکبهو رو غلط نمیشه، فیرکبهو ندا، یعنی بر این انا سوار می شود رطوبت، یعنی پشت جداره این کاسه رو رطوبت پر می کنه. من الهوا، من الهوا یعنی از هوا رطوبت میاد و پشت کاسه پر قطرات آب میشه. خب ممکنه شما اشکال کنید که این ذرات معلق در هوا بوده است که پشت کاسه جمع شده. جواب میدیم کلما الفتحه مده الى ایهت بشه. این کلما الفتحه جواب اون سوال مقدره که شاید ذرات ریزه آبی که در هوا معلق بودن پشت کاسه جمع شدن. جوابش اینه که کلما الفتحه، الفتحه یعنی الغیته، چقدر که این آب رو بریزی، این آب پشت کاسه رو بریزی، با یه دستمالی خوش بکنی یا با انگشتت بششی این آبا بریزه پایین. مده، مده یعنی مدد میشه، این پشت کاسه مدد میشه، دو مرتبه آب جمع میشه. الی ای حد شد تا هرچی که بخوای. این الی ای حد شد شد رو متعلق به الفتحه بگیرید یا متعلق به مده، متعلق به هر دو بگیرید بهتره. تا هر حدی دویدی تا همون حد هم مده امداد میشه. هر چقدر که شما این آب رو ریختی بازم میبینی که دوباره آب میاد، تا وقتی اون یخه آب بشه و آب در این کاسه گرم بشه که دیگه اون وقت آبی پشت کاسه گرم میشه. خب ممکن اشکال دوم بکنیم که آب از ذرات معلقه در هوا، از اجتماع ذرات معلقه در هوا جمع نشده، درست نشده، بلکه از درون کاسه به بیرون رفته. جواب بدید ولا یکون لیس الا فی موضع ارزش. موضع هی در کتاب ما نوشته غلطه، الا فی موضع ارزش. عبارت توجه کنید، ولا یکون این اجتماع آب در پشت کاسه، لا یکون لیس الا فی موضع ارزش، اینطور نیست که نبوده باشد جز در همون موضعی که قابل ترشحه. این در قسمت های خاکی کاسه تنها آب جمع نمیشه، در اون قسمت هایی که قابل ترشح نیست نیز آب جمع میشه. از اینجا میفهمیم که آب از بیرون، از درون کاسه به بیرون ترشح نکرده و الا فقط همون موضع رش فکر شد. مواضع دیگر که موضع رش نیستن خشک میموند، در اونجا خشک نمیمونه، اونجا هم خیس میشه، معلوم میشه آب از بیرون، از درون به بیرون نمیاد. و لا یکون این اجتماع آب در بیرون کاسه، لا یکون که این اجتماع، این چنین نیست که اجتماع نبوده باشد جز در موضع رش. این طور نیست که اجتماع فقط در همون موضع رش، یعنی در همون جایی که میتواند آب از درون به بیرون ترشح کند حاصل شده باشه، بلکه این اجتماع در غیر موضع رش هم حاصل شده و معلوم میشه که این اجتماع از اون ترشح پدید نیامده. این جواب اول از این اشکال دوم. اشکال دوم میگوید که از درون کاسه به بیرون آب ترشح کرده میشه. جواب اول اینه که گفتیم که فقط موضع رش خیس نمیشه، میبینیم مواضع دیگری که راه برای نفوذ آب نیست اونم خیس میشن. جواب دوم، جواب دوم اینه که لا یکون عن المال ها، لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق این اجتماع آب پشت کاسه از به توسط آب ها. یعنی اگه آب داغ رو توی کاسه بریزید پشت کاسه ها جمع نمیشه، با این که آب داغ قابلیت رشدش، یعنی قابلیت نفوذش بیشتره. اگر آب پشت کاسه بر اثر نفوذ از داخل کاسه می بود، باید آب گرم بهتر نفوذ کند و پشت کاسه رو بهتر تر کند، در حالی که اصلا پشت کاسه تر نمیشه. ولا یکون یا یتحقق این اجتماع رطوبت در پشت کاسه از ناحیه آب ها، در حالی که هو الفف و اقبل رش، در حالی که آب داغ هم لطیفتره هم قابلتر است برای ترشح کردن. خب پس معلوم شد با بیان کل ما الفتحه مده الی ای حد شد، معلوم شد که این رطوبت پشت کاسه به خاطر اجتماع اجزای استقار آب که معلقه در هوا هستند نیست. با عبارت لا یکون الا فی موضع رشت آخر معلوم شد که این اجتماع پشت کاسه به خاطر تراوش و ترشح از درون به بیرون نیست. پس نتیجه میگیریم فهوه یعنی پس این رطوبتی که پشت کاسه جمع شده، این اجتماع رطوبتی که پشت کاسه معکر شده، ازن یعنی حالا که از طریق اجتماع اجزا استقار نیست، حالا که از طریق تراوش و ترشح نیست، فهوه ازن این آبهایی که پشت کاسه جمع شدن هواییست که استحال ما هم هواییست که متحول شده و آب شده، هوا تحول پیدا شده و آب شده، یعنی هوا فاسد شده آب تکفل پیدا کرده کون فساد درست شده. این مثال اول که با این مثال مصنف ثابت کرد که هوا میتواند تبدیل به آب شده. اما مثال دوم کل ما لفظ که اون نسخه شما دارید، نسخه ما هم الفظ دهو داره هم لفظ دهو، هر دو شده هر دوش درسته. من الفظ دهوش خوندم ولی دو تا نسخه داریم ما، ما هم الفظ دهو داریم هم لفظ دهو، الفظ تهو لفظ تهو. مثال دوم در قله های کوه که جاهای سرده بالا میریم، میبینیم که هوا صافه، هیچ ابری نیست. یه دفعه سرمای شدید حاصل میشه بر اثر بادی چیزی، بخار از جای دیگه نمیاد، ابر درست نمیشه، خود همون هوا تبدیل به ابر میشه، خود همون هوایی که روی قله کوه بر اثر سرما تبدیل به ابر میشه و لحظات بعد میبینیم ازش برف میباره تمام میشه، یعنی همون لچه های ابر تبدیل به برف میشن، میردن پایین دوباره هوا صاف میشه. یه خود دیگه که میذاره باز هوا سرد میشه، باز همون هوای صاف میبینیم شد ابر دو مرتبه به صورت برف میریزه و باز صاف میشه، همینطور هی قضیه تکرار میشه. اینو چطوری میشه توضیح کرد؟ ابر از جای دیگه نیمده، دوروبر آبی نبوده که بخار بشه، بخارش بیاد بالا و ابر تشکیل بشه. شاید بادی هم نبوده، حالا من گفتم باد، ولی شاید بادی هم نبوده که ابر از جای دیگه بکنه بیاره اینجا. چی شد که اینجا ابر شد؟ میفرماید هوا رو سرما زد، گاهی میگیم میبر رو سرما زد یا دست من رو سرما زد، هوا رو سرما زد، تغییرشون دید، اون هوای روی کوه رو سرما میزنه، این هوا تبدیل به آب میشه، اول تبدیل به بخار میشه، بخار به صورت ابر در میاد، بعد این بخاره نکه جاش سرده یخ میزنه، یخ ها سنگین میشن به صورت برف میرن و این قضیه تکرار میشه. پس هوا تبدیل به آب میشه در کجا؟ در اون بالا، در اون بالا ها که سرما حاکم. و کذالک مثال دومه، همچنین قد یکون و سهون، این یکون و تامه است، گاهی سهوی موجود است، سهوی در مقابل ابره، سهوی یعنی هوای صاف، قد یکون و سهون در مقابل سهاب، سهابی نیست، ابری نیست، سهوه هوا رو صاف بیمونی، فی قلل الجبال در اون بالاهای کوها، اما فیضر بسر رو هواها، زمیر هواها برمیگرده به کلل، یعنی سر یعنی سرما، سرما شدید، سرما میزند هوای این کلل رو، یعنی هوای موجود در این کلل رو سرما میزند، و فیجمد و صحابن، زمیر یجمد رو برمیگرده به هوا، صحابن میشه تمیز، فیجمد و صحابن، خود اون هوا جماد میشه، خود اون هوا یخ میزنه به عنوان یک صحاب، یعنی خودش میشه ابر، نه ابر از جای دیگه بیاد، خود اون هوا یجمد و صحابن، که صحابی که صحاب یعنی عقل، صحابی که لم ینسب الیها من مودن آخر، الیها یعنی الال قلل، سوق داده نشده به قلل از جای دیگر، از جای دیگر این هوا این صحاب نیمده، ولن اصدا من بخار متصعد، دوروبرم آبی نبوده که این آب بخار بشه، این بخار متصعد بشه بالا بیاد، این صحاب منعقد بشه از این بخار متصعد، اینطور هم نبوده، نه از بخار متصعد ابری درست شده، نه باد آمده ابر رو از جای دیگه کنده اینجا آورده، بلکه خود این هوا شده صحاب. اون وقت سم میورا ذالک الصحاب یهبط ثلجا، بعد دیده می شود که این ابر خودش یهبط ثلجا، خودش فرو می ریزد به عنوان این که ثلج و برفه، ثلجا میشه تمیز، زمین یهبط رو بعد می گرده به صحاب، خود صحاب هبوط می کنه به عنوان ثلج، یعنی خود صحاب تبدیل به برف میشه میره پایین، نه که آب شده، صحاب همون آب دیگه، ذرات آبه، بعد بر اثر سرما تبدیلی به یخ میشه، یخ که شد سنگین میشه به صورت برف میاد پایین، اینقدر میاد پایین که سم یسکی، بعد هوا صاف میشه، صاف میشه سم یعود، دو مرتبه باز همین حالت برمیگرده، دو مرتبه آب درست میشه، دو مرتبه یخ میرزه پایین، بازم دوباره هوا صاف میشه، این هواست که هی تبدیل به آب میشه و آب تبدیل به یخ میشه و میریزه پایین. دقت کنید در دو خط قبل گفت فضالک قد یکون و صحبون با واف گفت، حالا میگه سمیوز هی با یا، میگه همینطور هم هست، صحب هم ناقص واوی استعمال شده هم ناقص یایی استعمال شده، هر دوش استعمال شده، ایشون در بالا ناقص واوی استعمالش میکنه میگه صحبون، نمیگه صحیون، در این پایین هم میگه سمیوز هی، نمیگه سمیوز هو، میشه بسه که سمیوز هو، اگر میگفت سمه یسو میشد ناقص واوی، اما گفته سمه یسی شده ناقص یایی، اون بالا میتونه اسمه که سمه قد یکون سهیون که بشه ناقص یایی، ولی گفته قد یکون سهون که بشه ناقص واوی، هر دوش درسته، چون هر دوش درسته بودیشون از هر دو استفاده شد. خب با این دو مثالی که زدی معلوم شد که هوا میتواند تبدیل به آب شود، یعنی میتواند عنصری فاسد شود و عنصر دیگر کائن شود، از اینجا نتیجه میگیریم که در عناصر اربعه کون و فساد راه داره. بعدم بیان میکنیم که حیولای عناصر اربعه مشترکن، کون و فساد رو اثبات میکنیم، بعد اشتراک حیولا اثبات میشه، توی فصل ما بیش از این دوتا مطلوب نداریم، این دو مطلوب رو اثبات میکنیم، الان فعلا کون و فساد رو تا یه حدی ثابت کردیم، بعد خواجه کون فساد رو از این مثال بیرون میاره، در جای دیگر در عناصر دیگر تر میکنه که انشالله به تدریج همه مسئله بیان خواهد شد.